أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل النبيين وأشرف المرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، فأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله ومجانبة الذنوب. نفس أمارة خودم را ابتداء و مقدما و همه شما عزیزان، برادران و خواهران را وصیت می کنم و توصیه می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی و پرهیز از گناه. عزیزان، گناه مصیبت و مشکل ناراحتی است که دامنه آثار اون نه تنها قبر و قیامت رو شامل می شود، بلکه دنیای ما را هم آثار زشت و ناپسند اون در بر می گیرد و زندگی دنیایی ما را و زندگی برزخی ما را و زندگی آخرتی ما را تباه می کند. در بیانی از حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که حضرت فرمود: احذر الذنوب فإن العبد یذنب فیحرم الرزق. فرمود حذر کنید و پرهیز کنید و دوری کنید از گناهان، چرا که گاهی بنده خدا گناهی رو مرتکب می شود فیحبس عنه الرزق، رزق و روزی او محبوس می شود و خداوند متعال جلو روزی او رو می گیرد. پس گاهی بعضی از گرفتاری های دنیایی ما هم علت و سبب اون گناهان ماست. در مرحله دوم در نفس ما تأثیر می گذارد و قساوت قلب می آورد. در مرحله سوم در مرحله انتقال ما اثر می گذارد و سکرات مرگ ما رو مشکل می کند. در مرحله چهارم در دوران قبر ما و حیات برزخی ما اثر می گذارد و ما رو به جهنم برزخی و عذاب برزخی گرفتار می کند تا می رسد به مرحله بعدی رسوایی قیامت، تا می رسد به مرحله نهایی که عذاب جهنم هست. خدایا به عظمت خودت سوگندت می دهیم، به عزت خودت سوگندت می دهیم، توفیق ترک گناه به همه ما مرحمت فرما. خدایا همه ما را جزء متقیان و تقوا پیشگانی که خودت میپسندی مقرر بفرما. خدایا لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای در همه آنات عمر ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. در ادامه درس هفتگی ما در محضر حضرت سید الساجدین و زین العابدین به این جمله میرسیم که حضرت از خدای متعال درخواست میکند، میفرماید و جعلنی من اهل صداد، خدایا من رو اهل صداد قرار بده، قول من و عمل من را سدید قرار بده، من را مسدد قرار بده. سدید و سداد و مسدد همه به یک ریشه و به یک کلمه برمی گردد و در آیات و روایات ما به اون فرمان داده شده است. دقت کنید به درس امروز ما. ما در دو جای قرآن فرمان صریح داریم به این که سدید باشید، قولتان سدید باشه. یک جا در سوره شریفه نساء هست فَلْيَتَّقُوا اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، باید انسانهای مؤمن تقوا پیشه کنن و سخن گفتن اونها سخن گفتن سدید باشه. در آیه شریفه دیگر میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، این همون عبارت هست منتها با لفظ مخاطب. ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا داشته باشید و سخن و گفته شما سدید باشه. یکی از اسامی خدای متعال مسدد هست، خدایی که کارش سدید کردن انسان هاست، تسدید کردن انسان هاست. با این دعای شریف جان و روح همه شما کم و بیش آشناست، دعای شریف افتتاح. در شبهای ماه مبارک رمضان مونس دلها و جمعهای بسیاری از مؤمنان است. شروع اینجوری میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للصواب بمنك. خدایا من ستایش را با حمد تو آغاز میکنم و تویی اون خدایی که مسددون للصواب، تسدید میکنی بندگان خودت را. مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام هم در اون نامه تاریخی و عجیب از بنده و شما صداد را میخواد. در اون نامه تاریخی که فرماندار امیر المؤمنین علیه السلام در بصره دعوت میشه به یک مهمانی که همه اشرافن و فقرا حضور ندارن و انواع و اقسام بریز و بپاشها و غذاها حاضر میشود، مولا امیر المؤمنین به فرماندار خودش عثمان ابن حنیف نامه می نویسد و او رو سرزنش می کند. بلغنی ان رجلا من اهل البصره دعا که الى معدبه، به من خبر رسید که تو به مهمانی اشراف رفتی، جایی که فقرا جاشون خالی بوده، جایی که انواع و اقسام غذاها پیش تو آوردن، حضرت راهنمایی می کنه. آخرش میفرماید، آخر این نامه شریفه میفرماید، هر مأمومی امامی دارد، الا و ان لكل مأموم امام یقتدی به و یستضیء بنور علمه، الا و ان امامکم قد اکتفا من الدنیا بتمره و من اطعمه بقرصه. هر مأمومی امامی دارد که به او اقتدا می کند و از نور علم او بهره می گیرد. بدانید امام شما این گونه بود، علی ابن ابی طالب این گونه بود، از تمام زر و زیور دنیا دو لباس بیشتر نداشت و از میان همه غذاهای دنیا به دو قرص نان اکتفا کرده بود. بعد می فرماید و انتم لا تقدرون على ذلك، شما نمیتونید علی گونه زندگی کنی، ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، ولکن بیایید علی را کمک کنید با ورع و پرهیزگاریتون، با اجتهاد و کوشش و تلاشتون، با عفت و پاک دامنیتون، با صدادتون. منظور من این جمله است. مولا درخواست میکنه، میگه اعینونی، بیاید منو کمک کنید، اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، با صدادتون منو کمک کنید. اینها رو عرض کردم پشت سر هم تا جایگاه این کلمه روشن بشه، اهمیت مسئله روشن بشه، بعد ببینیم چقدر میتونیم و فرصت داریم توضیح بدیم. پس عرض کردیم دو آیه شریف ما رو به صداد دعوت میکنه. نام مبارک خدای متعال مسدد هست. امیر المؤمنین علیه السلام از ما صداد میخواهد. برای رسیدن به صداد چه راهی است؟ این نکته آخری رو دقت کنید. از امیر المؤمنین میفرماید ان تقوی الله مفتاح و صداد و ذخیره و معاد. این صداد اون جایگاهی است که کلیدش تقواست. خیلی عجیبه، تقوایی که این جایگاه بلند را داره میفرماید پله اول و کلید صداد است. خب این مرحله صداد چیه؟ این سدید به چه معناست؟ این مسدد چی رو میخواد بگه؟ این چیه که حضرت زین العابدین علیه السلام میفرماید و جعلنی من اهل السداد، خدایا منو اهل السداد قرار بده. کلمه السداد و سدید در مقابل و ضد خطا و زیق و میل و انحراف هست. سداد معناش ثوابه، ثواب با صاد. ما هم ثواب با سه نقطه داریم به معنای پاداش مثبت، میگن این نماز اینقدر ثواب داره. این نه، اینجا کار نداریم. یک ثواب داریم با صاد. سداد به معنی ثوابه. سداد و ثواب مقابلش خطاب و زیغ و انحراف و میله. ببینید برادرها و خواهرها، من با یک مثال این سداد رو توضیح بدم که در ذهن مبارک شما ماندگار باشه. به هر حال این بحث های آخری است که ما در دعای مکارم الاخلاق میکنیم. قطعا و یقینا به حسب ظاهر اگر خدا بخواد ماهای آخری است که من در امارات هستم و امسال سال آخری است که من در امارات هستم و کم کم آماده میشیم هر وقت خدا بخواد زود یا دیر از امارات بریم و این بحث مکارم الاخلاق نیمه تمام خواهد موند. اما یادتون باشه که این درس های شیرین امام سجاد چراغ راه زندگی ماست. به این بنده ناقص ناتوان هم ربطی نداره. هر چه زیبایی هست در این مباحث مال سید الساجدین و الطاف اونهاست. اگر خطا و اشتباهی باشه مال علم ناقص من و توان اندک من هست. در قالب یک مثال دقت کنید. شما این طرف الان قبله است، شما میخواید رو به قبله وایسی. یک وقت هست شما دقیقاً رو به قبله وایستادید، اینجا بهتون میگن اصبت القبله، صددت، تو دقیقاً به قبله رسیدی، تو دقیقاً به اون هدفی که داشتی که قبله باشه وصل شدی. یه وقت هست شما میخواد رو به قبله بشید اما از قبله منحرف میشید به طرف راست یا به طرف چپ، اینجا میگن اخطأت القبله، اینجا میگن عمل شما رو میگن زیغ، میگن میل، میگن انحراف، میگن خطا. پس ببینید معنای صداد در زندگی این میشه که من و شما برادرم خواهرم یک هدف تعیین شده داریم. برای بنده و شما به عنوان انسان یک هدف تعیین شده، یک مسیر تعیین شده. اگر زندگی من ده همش صرف در این مسیر شد، این زندگی مسدد هست، این زندگی سدید هست. اگر خدای نکرده این زندگی از اون مسیر اصلی خودش منحرف شد، اینجا غیر و سدیده. گاهی زندگی در مسیر افعال و اعمالمون غیر سدیده. ما اینجا از خدا درخواست میکنیم، میگیم خدایا وجعلنی من اهل السداد، خدایا تمام سخنهای من، اعمال من، رفتار من، درآمد من، هزینه من، حیات من، مرگ من را در اون مسیر واقعی و هدف صحیحی که تعیین شده قرار بده. من مسدد باشم، خطا نروم، انحراف پیدا نکنم. تقاضا میکنم به این بحث دقت کنید که اگر این شد عنوان زندگی من، صبح که از خواب بیدار میشم این کلمه حضرت زین العابدین جلو چشم من باشه، واجعلنی من اهل الصداد، خدایا این زندگی رو در اون مسیری قرار بده که هدف واقعی منه. میخوام صحبتی بکنم، خدایا این صحبت در هدف، در مسیر هدف هست یا نه؟ میخوام معامله‌ای بکنم، تجارتی بکنم، خدایا این معامله و تجارت در راستای اون هدف هست یا نیست؟ واجعلنی من اهل الصداد، اون وقت تمام این زندگی تغییر پیدا. گاهی برادرها و خواهرها 50 سال زندگی کردیم، 60 سال زندگی کردیم، عرق ریختیم، اذیت شدیم، تلاش کردیم، چشممون رو وا میکنیم، میبینیم نه، این 50 سال انحراف بوده، اشتباه بوده، تو اون مسیر نبود. خدایا من به دنیا آمدم که مسافر لقاء الله باشم. به تعبیر امام خمینی، این تعبیر رو زیاد میفرمود، فرمود ما آمدیم که آدم بشیم. یک قصیده مفصلی امام داره، در دلم بود که آدم شوم اما نشدم. یه وقت چشم وا میکنیم بعد از 50 سال، 60 سال، این همه زحمت، این همه تلاش، خب به کجا رسیدی؟ کجا میخواستی بری؟ خب فرض بفرمایید ماشینتو تبدیل به مدل بالاتر کردی، خانتو از آپارتمان خانه ویلایی کردی، اینو اونو، خب بعدش چی؟ کجا رسیدی؟ رسیدی به اونی که باید میرسیدی؟ خدا تو رو خلق کرده بود که همین جاها همین کارا رو بکنی. کار و عملی که میخوایم رفت داشته باشیم، ببینید برادرها و خواهرها، من از همه شما محتاجترم به این نصیحت ها. اول به خودم میگم، میخوام دهان وا کنم، یک کلمه حرف بزنم، این کلمه حرف من منو به اون هدف نزدیک میکنه یا نه؟ منو به خدا نزدیک میکنه یا نه؟ این غیبتی که به تعبیر بعضی از عرفای ما 40 شبانه روز شما رو از هدف دور میکنه، این صداقه، این ثوابه یا انحرافه، زیغه، میله، خطاست؟ ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو می روی به ترکستان. واجعلنی من اهل الصداد، خدایا رفتار من، کردار من، سخن من، حرکت من، سکون من، همه و همه در مسیری باشه که تو به عنوان هدف تعیین کرد. هر نفسی که می کشم منو به تو نزدیکتر کنه، هر حرکتی که می کنم یک قدم در مسیر تو باشه. انسان‌ها در این مرحله دچار دو گرفتاری میشن. من همین رو کوتاه عرض کنم و دعاتون کنم. گاهی بعضی مسیر رو تشخیص نمیدم، یک عمر رفته و بعد از یک عمر میفهمد انحراف رفته. دیدید کسانی رو که یک عمر زندگی میکنن، آخر عمر میفهمه ما در خانه کی رفتیم، کجا رفتیم، کی ولی ماست، کی امام ماست، ما دنبال چه کسی هستیم؟ بعد حسرت میخوره. بودن کسانی که بسیار بودن که لحظه های آخر عمر عشق ریختن، گفتن ما مسیر رو غلط انتخاب کرد. 60 سال، 70 سال گفتیم اهدنا الصراط المستقیم، اما ولی خدا رو نشناختیم، مسیر رو نشناختیم، هدف رو نشناختیم. گاهی بعضی ها مسیر رو تشخیص میدن، این نقطه مهمی. اما بر اثر عدم استقامت دچار خطا میشن، از مسیر منحرف میشه. چرا؟ چون صبر و ثبات و استقامت نداره. سدید بودن بعضی ها گفتن یعنی استقامت، این لازمه سدید بودنه نه خودش. بعضی از کسانی که این لغت رو معنا کردن گفتن سدید یعنی استقامت، نه لازمه شه. یعنی اگر میخوای سدید باشی، اگر میخوای در مسیر باشی، اگر میخوای راه رو گم نکنی، لازمه شه اینه که استقامت داشته باشی. من یه خاطره کوتاه عرض کنم، با این خاطره کوتاه عرضم رو تمام کنم. این خاطره رو از این جهت میگیم که گاهی حرفها از انسان از ذهنش میره و یادش میره، اما باعث میشه که این خاطره ها و این قصه ها و تکه های تاریخی عبرت آموز اون حرفا در ذهن انسان تثبیت بشه. یک آقایی است به نام زهر ابن قیس. زهر ابن قیس وقتی که خلیفه سوم کشته شد با اون مسائلی که میدانید، زهر ابن قیس آمد خدمت امیر المؤمنین، دست بیعت با علی ابن ابی طالب داد. امیر المؤمنین در او این توانایی را احساس کرد، به عنوان نماینده خودش به شهر همدان و ری فرستاد در ایران اون روز. نامه ای حضرت نوشت و این آقا را اعزام کرد. عجیبه، سخنرانی این آقا در همدان در تاریخ باقی مانده. چقدر زیبا راجع به امیر المؤمنین سخن گفت. مردم همه با طوع و رغبت با علی ابن ابی طالب بیعت کردند. بیعت با علی ابن ابی طالب به خاطر دنیا نبود، به خاطر این بود که اعلم از علی ابن ابی طالب به کتاب الله و سنت رسول الله در میان امت نیست. شروع کرد راجع به فضائل امیر المؤمنین زیبا صحبت کرد. برگشت، جنگ صفین پیش آمد. امیر المؤمنین او رو یکی از فرماندهان قرار داد، فرمود برو عقبه دشمن رو قطع کن، راه تدارکاتی اونها رو ببند، آذوقه به اونها نرسد. با یک عده گویا 400 نفر زیر فرمانش رفتن و راه عقبه لشکر معاویه رو بستن. معاویه یکی از فرماندهان بزرگش رو فرستاد با این بجنگه. آمدن جنگیدن، زهر ابن قیس فرمانده معاویه رو شکست داد و پیروز شد. بعد از جنگ صفین و نهروان که در محضر امیر المؤمنین بوده، دیگه روزهای آخر عمر علی قبل از شهادت، مختصری قبل از شهادت، زهر ابن قیس رو خواست، فرمود برو مدائن. بعضی نوشتن به عنوان امیر، بعضی نوشتن به عنوان نماینده حضرت. یا امیر مدائن شد یا نماینده حضرت شد. رفت مدائن. در مدائن بود که خبر شهادت علی ابن ابی طالب رو شنید. برگرد. خب ببینید، یک انسانی که توی این دوران آمده، چند بار علی ابن ابی طالب به او اعتماد کرده، در یاری علی ابن ابی طالب تا مرحله جانفشانی رفته. اما یک نکته را درباره شخصیت این آدم میگن. میگن هر کاری میکرد هدفش بروز و ظهور و آمدن توی چشمها و قدرت دنیا بود. این که میگم گاهی ممکنه 60 سال زندگی کنیم ببینیم راه را کج رفتیم، خدا نکنه. همه جا میخواد خودش بروز کنه، ظهور کنه، قدرت بگیره، اسمش، نامش، شهرتش. علی ابن ابی طالب به شهادت رسید. زهر ابن قیس احساس کرد دور بر حسن ابن علی و امام مجتبی علیه السلام نمیتونه به اون دنیاش برسه. مسیر رو عوض کرد، سر از دربار معاویه در آورد. اولین اقدام تاریخی این آدم اینه که میاد شهادت نامه ای را علیه حجر ابن عدی و یارانش امضا میکنه، که حجر ابن عدی از بزرگان صحابه رسول الله و پیغمبر راجع به اونها روایت داره، این امضا کرد که اینها از ولایت خلیفه مسلمین خارج شدن و شایسته کشتنن و موجب شهادت حجر ابن عدی و یارانش. بعدش این آقا، حالا من خلاصه کنم و عرضم رو جمعش کنم، در کنار معاویه باقیمون فرماندهی برای معاویه کرد، بعد به مصعب ابن زبیر پیوست. باز اینجا اوضاع احوال دید مناسب نیست، هوا جای دیگه است و باد جای دیگه میاد، رفت جزء یک لشکر مصعب ابن زبیر شد، برای مصعب ابن زبیر جنگید. بعد دوباره به عبدالملک، در همون زمانی که با زبیری ها بود، عبدالملک مروان یک مخفیانه بهش پیغام داد که اینجا که حالا چیز بهت ندادن، اما اگه طرف ما بیای امیر اصفهان میشی، امارت اصفهان مالت. به یک وعده امارت اصفهان باز دست از اونا برداشت، آمد طرف عبدالملک مروان، شد زیر پرچم حجاج ابن یوسف. خب این همه انحراف، این همه رفت آمد، این همه برگشت، چرا؟ چون یا مسیر رو تشخیص نداده یا مسیر رو تشخیص داده، اهل استقامت در مسیر نیست. اللهم اجعلنی من اهل السداد، خدایا هم راه رو به من بنمایان، هم توفیق استقامت در مسیر و هدف رو به من عنایت کن. تمام گفتار و رفتار و کردار من در مسیر صحیح باشه، در هدف واقعی باشه، سدید باشم، مسدد باشم، اهل انحراف و خطا نباشم، تا اینکه به لقاء تو برسم. مثل اونهایی که در کربلا اونجور فداکاری کردن، با بدن پر از تیر بعد از نماز ظهر بدن این جوان مؤمن رو آوردن خدمت حضرت ابا عبدالله الحسین، در حالی که از شدت تیر خوردن دیگه توانایی ایستادن نداشت، افتاد رو زمین، آوردنش خدمت امام حسین، چشماشو باز کرد، یک سوال کرد، عوفیت یا ابن رسول الله؟ آقا جون وفا کردم، موندم توی مسیر، درست راه رفتم. خوشا به حال کسی که لحظه آخر عمر چشمشو باز کنه امام زمانش این وعده رو بهش بده، فرمود نعم انت امامی فی الجنه، بله تو پیش از من وارد بهش خواهی شد. خدایا توفیق ثبات در مسیر حق به همه ما مرحمت بفرما. خدایا در تمام لحظات زندگی را ما را به تسدیدات الهی خودت مسدد بفرما. اللهم اجعلنا من اهل السداد، به حرمت محمد و آله الطیبین الطاهرین، ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حیث یقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.